سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته که در آن در مورد حملات هدفمند اخیر و فرار جوانان مسلکی از افغانستان خواهید شنید. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از بازگشت مذاکره کنندگان صلح افغانستان به دوحه استقبال کرده. دو پروژه بزرگ آبرسانی در ولایت اوروزگان ساخته می شود. کوریای جنوبی و امریکا خواستار آزادی کشتی نفتکش توقیف شده توسط ایران در تنگه هرمز شدند. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از بازگشت مذاکره کنندگان به شهر دوحه استقبال کرده است. قرار است مرحله دوم گفتگوهای صلح افغانستان امروز بعد از 20 روز وقفه دوباره در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان نیز امروز عازم قطر شده. در اعلامیه یوناما که امروز نشد، از قول دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته شد که وی از هر دو جانب مذاکره کننده در دوحه می خواهد که با استفاده از این فرصت زمینه را برای کاهش خشونت ایجاد کنند. خانم لاینز همچنان گفته توقف جنگ فضای بهتر را برای گفتگوها ایجاد می کند، برای مردم امید می بخشد و برای کمک کنندگان بشر دوستانه اجازه می دهد که مساعدت های ضروری زمستانی را در سر تا سر افغانستان به افغانها برسانند. محمد معصوم ستانگزی رئیس هیئت افغانستان نیز گفته که در جریان گفتگوها در دوحه این هیئت در مورد آتش بس پا فشاری خواهد کرد. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان هم در تویتر نوشته که باید خشونت ها در افغانستان کاهش یابد و کسانی که به خشونت ها دامن میزنند روند صلح افغانستان را زیانمند میسازند. روند گفتگوهای صلح بین افغان ها 12 سپتامبر سال 2020 در قطر افتتاح شد. یک مقام ولایت غزنی می گوید که یک فرد نفوذی طالبان در صفوف اردوی ملی در غزنی دو تن از همقطارانش را کشته. علی محمد شکاری سخنگوی لوای 3 پیاده اردوی ملی افغانستان در پیام ارسالی به رسانه ها گفت که این حمله توسط یک فرد نفوذی طالبان صورت گرفته.
تعداد دو نفر پرسنل پوسته توحید آباد مربوط کنده که اول توسط افراد نفوذی دشمن به شهادت رسیده و به تعداد 5 نفر زخمی گردیده.
این حادثه حوالی ساعت 3 شب گذشته در منطقه توحید آباد در حومه شهر غزنی رخ داده. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و ادعا کردند که در حمله بر این پوسته 7 عسکر را کشته و یک تن را هم اسیر کردند. دو پروژه بزرگ آبرسانی در ولایت اوروزگان به هزینه بیش از 120 میلیون افغانی ساخته می شود. محمد عمر شیرزاد والی اوروزگان در مورد این پروژه ها به رادیو آزادی گفت:
پروژه اول بند شپلوق در ولسوالی چنارتوست که به هزینه 80 میلیون افغانی قرارداد شد. پروژه دوم بند سراب در مربوطات شهر ترینکوت است که 41 میلیون افغانی مصرف خواهد داشت.
به گفته آقای شیرزاد، این دو پروژه آبرسانی برای 18 ماه زمینه اشتغال را برای 700 تن فراهم می کند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا خواستار آزادی کشتی نفتکش توقیف شده توسط ایران در تنگه هرمز شدند. کشتی نفتکش امتی هانکوک چیمی تحت بیرق کوریای جنوبی با 20 تن عمله آن روز گذشته به دلیل اتهامات آلوده ساختن محیط زیست با نفت متوقف شد. خبرگزاری نیمه رسمی فارسی ایران از توقیف این کشتی توسط نیروی بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده. وزارت امور خارجه ایالات متحده ایران را به تهدید حرکت آزادانه کشتی ها در خلیج فارس متهم کرده تا به گفته این وزارت یک راه بیرون رفت از تحریم های اقتصادی امریکا را پیدا کند. وزارت امور خارجه کوریای جنوبی گفته تلاش میکند تا این موضوع را از طریق دیپلماتیک حل کند. وزارت دفاع کوریای جنوبی گفته نیروی ضد دزدان دریایی این کشور را به منطقه اعزام میکند. ایران فشارها بر کوریای جنوبی را افزایش داده تا میلیاردها دلار ایران را آزاد کند که به دلیل تحریم‌های آمریکا منجمد ساخته است. عربستان سعودی قلمرو هوایی و بنادرش را با قطر سر از دیروز دوباره باز کرد. دوحه و ریاض از 3 سال به این سو با هم اختلافات و خصومت‌هایی داشتند. احمد ناصر الصباح وزیر خارجه کویت دیروز به تلویزیون دولتی این کشور گفت یک توافق صورت گرفته تا قلمرو هوایی و بنادر زمینی و بحری بین عربستان سعودی و قطر دوباره باز شوند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در سال 2017 میلادی روابط دیپلماتیک و تجارتیشان را با قطر به اتهام پشتیبانی دوحه از تروریسم قطع نمودند. قطر این اتهام را رد کرده است. شاروال واشنگتن برای کنترل تظاهرات در پایتخت آمریکا گارد ملی را بسیج کرده است. این تظاهرات قرار است هنگام تایید پیروزی رئیس جمهور منتخب جو بایدن توسط هواداران رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ صورت بگیرد. قرار است هواداران ترامپ به خاطر پشتیبانی از ادعای بی اساس او در مورد تقلب در انتخابات امروز و فردا در پایتخت گرد هم آیند. اعلامیه گارد ملی یا محافظان ملی در واشنگتن گفته که بیش از 300 عسکر این نیرو برای کنترل گردهمایی ها و کمک با خدمات نجات و اطفائیه آماده می باشند. انتظار می رود کانگرس آمریکا فردا پیروزی جو بایدن را در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا تایید کند. و خبر آخرین که بریتانیا و جرمنی با افزایش تلفات و گسترش همگیری ویروس کرونا محدودیت‌های جدید را روی دست خواهند گرفت. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا دیروز با اعلام 3 قرنطینه ملی در این کشور گفت محدودیت‌های جدید تا نیمه ماه آینده ادامه خواهد داشت. مکاتب، پوهنتون‌ها و عرضه کنندگان خدمات غیر ضروری مسدود خواهند بود. شمار ابتلای روزانه در بریتانیا از 6 روز به این سو بیش از 50,000 تن بوده و شمار مجموع تلفات به 75,000 تن رسیده. جرمنی هم اقدامات مشابه را روی دست دارد. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و رهبران ایالتی این کشور قرار است بعد از گردهمایی امروز در مورد تصمیم بگیرند. شمار تلفات روزانه در جرمنی در چند روز اخیر به بیش از 1,000 تن و مجموع تلفات به 34,000 تن رسیده است. پایان اخبار این ساعت. حال توجه کنید به برنامه فکر نو با جوانان که به حملات هدفمند اخیر و فرار جوانان مسلکی از افغانستان اختصاص یافته و آن را همکارم سید سمی عباس میزبانی میکند.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدید. در این برنامه من سید سمی عباس با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در برنامه امروز روی این موضوع بحث میکنیم که حملات اخیر و قتل‌های تحریزی شده یا هدفمند در افغانستان در بین جوانان نگرانی ایجاد کرده و حتی یک تعداد از جوانان در فکر فرار از کشور شده و عده هم مملکت را ترک گفتند. آیا حالات اخیر میتواند بحران نو فرار افراد مسلکی را از افغانستان آغاز کند؟ جوانان در این مورد چه نگرانی دارند؟ آیا جوانان در دور دست ها کدام امید را میبینند؟ راه در پیش چیست؟ به طور مثال آیا مذاکرات صلح در قطر روزنه امید و امکانات را برای جوانان باز میکند؟ جوانان از مذاکرات صلح چی توقع دارند؟ جلوگیری از خروج افراد مسلکی تا چه حد مهم است و خود جوانان در این کشور چی میگویند؟ همین موضوعات را مطرح میکنیم. در این برنامه مهمانان داریم: خانم زکیه سروری از ولایت پروان، خانم حسینی منا از ولایت بلخ که فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی هستند، و آقای سمیع الله سیحون از بدخشان. بیاین که امی سوال اول مطرح کنیم با خانم سروری از ولایت پروان. خانم سروری، شما اول درباره فعالیت های خود یک چیزی بگوین، در پروان مشغول چی هستین، و بگوین که امی قتل های هدفمندی که در افغانستان صورت گرفته سر اصحان جامعه جوان افغانستان چه تأثیر داره؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ما بخیر. تشکر از اینکه فرصت مساعد ساختین تا ما هم صدای خودمون را به نحو بلند بزنیم. قسمی که گفتین زکی سروری است، از ولایت پروان، کارمند یکی از ادارات دولتی، همچنان استاد دانشگاه و عضو رضاکار حلقه دادخواهی و درستال و زنان. خدا کنه که موضوعاتی را که ما میگه ارائه میکنیم، این موضوعات با گوش مسئله ما خوبتر بهتر رسانده شود تا نتیجه بخش باشد. قسمی که شما همچنان ذکر کردین، حملات اخیر و حملات هدفمندی که طراحی شد و یک تعداد از نخبه های ما را از جمع کم کرد، متاسفانه روح و روان سایر جوانان و خصوصا فعالین در سطح افغانستان بسیار صدمه زد. اگر چند نمیتونم بگویم که روحی اینا را ضعیف ساخته، اما بسیار صدمه بده بر اینا زد، به خاطر از اینکه جوان ها هستن که صدا بلند میکنن، دادخواهی میکنن از حقوق خودشان، حقوق اطفال، حقوق کهنسالان، اما گرفتن اینا و کم کردنشان از جمع میتونه که آسیب های منفی را به سایر اقشار، خصوصا کسانی که تازه میخوان در این اقشار پای بگذارن، با مشکل رو برام سوزه و حتی نابودش میکنه. و این بخش آخر سوال تو اگر یک بار تکرار بکنی؟
بخش آخر سوال ای بود که آیا حالات اخیر میتوانه بحران نو فکر فرار افراد ایجاد کنه؟ این سوال برمیگردیم این بخش را که شما سرش بحث کردین که چی اندازه تاثیر سر فکر جوانان داره این کشتهای هدفمند، کشتنهای هدفمندی که در آخر صورت گرفته. همین سوال با یک مهمان دیگه مطرح میکنیم، آقای سیحون از بدخشان، فعال جامعه مدنی. شما چی فکر میکنین که کشت تارهای هدفمند و قتل جوانان که در آخر صورت گرفته تا چی حد سر اذهان جوانان تاثیر گذاشته و چه نگرانی هایی را در بین جوانان ایجاد کرده؟
خب با سلام و روز بخیر نظر شما و شنوندگان عزیز رادیو صدای آزادی، باوری من است که روی کرده را که اخیراً دشمنان انسان و ثبات مردم افغانستان در پیش گرفتن، تا با این که خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و جوانان را مورد هدف قرار بدن و افزایش قتل‌های هدفمند سبب شود، چون به چند دلیل کار انجام میدن. عمده‌ترین دلیلی را که گروه‌های مخالف و دشمنان اصلاح و ثبات مردم افغانستان انجام میدن، قتل‌های هدفمند را اندازی کنند، به جان جوانان، فعالان مدنی و فعالان رسانه‌ای حملاتشان را شدت ببخشند. یکی است که می‌خواهند که صدای آزادی بیان، صدای رسانه‌ها، صدای فعالان مدنی، صدای عدالت‌خواهی و صدای حق‌طلبی را خاموش کنند از یک طرف، و از سوی دیگر با ایجاد این کار و با این عمل کردشون به دنبال هستند که میزان بدبینی مردم نسبت به حکومت بیشتر شود و یک فاصله کلان میان حکومت و مردم ایجاد شود، تا اینکه فرصت و زمینه برای سربازگیری از میان مردم در جماعات داعش و القاعده و گروه طالبان بیشتر فراهم شود. روی این مسئله روی کرده اخیر و در واقع تحولات اخیر که منجر به افزایش قتل‌های هدفمند شده، واقعا نگران کننده است. این زمینه را فراهم به این میکنه که جوانان دیگر افغانستان را به عنوان یک کشوری که فضای مسئول و مطمئنی برای فعالیت و کار و اندیشیدن و نوشتن و کار و فعالیت دیگری باشه انتخاب نکنند و اینا متوسل شوند با مهاجرت و قرار بکنند از افغانستان، مثل که در سالهای گذشته در دوران حزب دموکراتیک خلق افغانستان، جریان جهاد و مقاومت، وقتی که فضا تنگ آمد برای عده کلانی از روشنفکران و جوانان و اندیشمندان و قلمبردستان افغانستان، افغانستان را ترک کردند و به کشورهای بیرونی مهاجر شدند، آواره شدند. عین شکل فضا در افغانستان متاسفانه داره تکرار میشود و این فضای خفقان‌آور و خون و خشونت زمینه را برای فعالیت و کار برای جوانان و برای فعالان رسانه‌ای و فعالان مدنی واقعا تنگ ساخته است و زمینه را برای قرار مرزها در افغانستان بیشتر فراهم میکنه.
به شما باز بر میگردیم، انشاءالله که صحبت ها طولانی خواهد بود. همین سوال را که مطرح کردیم، همین سوال اوله که این کشتارهای هدفمند چه نگرانی های را در بین جوانان ایجاد کرده و جوانان به فکر فرار از کشور ساخته، همین سوال را طرح میکنیم با خانم منا حسینی، فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی از بلخ. بفرمایید خانم منا.
با عرض سلام به خسته نباشید خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز، تشکر از اینکه فرصت را برای ما فراهم ساختین تا ما بتونیم که صدای خود از طریق رادیو شما به گوش بیننده ها برسانیم. در قسمت سوالی که شما مطرح کردین، به حیث یک جوان باید بگویم که کسایی که در افغانستان به حیث فعال جامعه مدنی و به حیث محقق و فعال حقوق زن کار میکردن، حالا بهانه پیدا شده که به صورت هدفمند اینا مورد حمله قرار بگیرن. این نه تنها میتونه که پروسه صلح مختل بسازه و بدبینی را در بین مردم و بین دولت ایجاد کنه، بلکه میتونه جوانان را از زندگی در افغانستان و همچنین از فعالیت در افغانستان دلسرد بسازه. چرا؟ چون به حیث یک جوان وقتی که فعالیت میکنید و وقتی که صدایتان و صدای عدالت و دادخواهیتان را میخواییم به گوش بزرگان برسانی و این صدا در نطفه خفه میشه و این صدا به گوش کسی نمیرسه و بعد از او که مورد حمله قرار میگیره دیگه بازجویی نیسته و عاملانی که در حمله ها دست داشتن اینها محکمه نمیشه. این باعث میشه که جوانان از خانه خودشان و از کشورشان که در او باید محل آرامش و محل زیست و محل فکرشان باشه، اینا به فکر فرار باشن و زندگی در یک غربت ترجیح بدن و این باعث میشه که بسیاری از نخبگان ما، جوانانی که قلم به دست هستن، جوانانی که میتونن آینده ساز افغانستان باشن و آینده افغانستان در دست اینا هست، اینا به فکر مهاجرت باشن. چرا؟ چون که در یک
خب امی سوال بعدی رو هم با شما شروع میکنیم، باز به دیگه مهمان ها میریم. آیا امی حالات اخیر میتونه بحران نو فرار افراد مسلکی را از افغانستان ایجاد کنه؟
به حیث یک بحران باشه که متفکران و مردم جامعه از جامعه فرار کنن و مهاجرت را ترجیح بدن. چرا؟ چون که در تحقیق که ما در سال 2018 داشتیم، در صورتی که بیشتر حملات جمعی صورت می گرفت تا حملات فردی، بیشتر مصاحبه هایی که ما با جوانان داشتیم ترس و نگرانی آنها و از امنیت بود و یکی از علت های اصلی مهاجرت امنیت بود. چرا؟ هیچ تضمین جانی و مالی برای جوانان وجود نداره و مطمئن هستیم که این میتونه به یک بحرانی مبدل شود که افغانستان روز برسه که جوانای خودش را در کشور نداشته باشه. چرا؟ حس ناامیدی، حس بی‌اعتمادی و حس ای که در افغانستان هیچ ثباتی وجود نداره، نه تنها ثبات مالی و جانی، بلکه حتی جایی نیست که شما بتونید تفکر و یا ذهنیتتان را بتونید ابراز کنید در برای جامعه و برای افراد جامعه.
بله، تشکر. آقای سیحون، شما چی اضافه کردنی هستین درباره گفتار خانم منا حسینی در رابطه با این که حالات اخیر آیا بحران نو فرار افراد مسلکی در افغانستان ایجاد میکنه؟ یعنی بفرمایید.
دقیقا، واقعا بحران اینه که قتل‌های افراد اخیر میتونه ایجاد بکنه که سرعتر از گذشته است، چون تحولاتی که در نزدیک بزرهای اخیر در افغانستان با وجود آمد، پرچمدار یا میراثدار کلانی از اون نسلی نو بود، نسلی دانش آموختهایی که تحصیل کردن چی در داخل کشور چی در خارج کشور، امیدها برای بود که این نسل بتونه در یک فضای صلح و امنیت برای تحول و توسعه و پیشرفت افغانستان کار بکنه، اما متاسفانه فضا به گونه ای آمده که مردم احساس مسئولیت نمیکنن، امنیت جانیشان در خطر است و با این دلیل یک بحران کلان در پیش رو داریم که اگر طرف های درگیر به یک آتش بس توافق نکنن و این فضا را نشکنن و به این وضعیت پایان ندهن، بحران فرار مغزه ها و فکرها و اندیشه ها از افغانستان سبب می شود که ما کم از کم حداقل در 3 دهه یا 4 دهه دیگه ما دچار بحران های گسترده و خشونت های استخوان‌سوز و جنگ های خونین باشیم.
تشکر. خانم سروری، شما چی گفتنی هستین درباره این سوال اخیر ما؟
خب قصدی که دو عزیز دیگه ما ارائه کردن، خود امی گنگستر که از نای وقت خوبتن قتل های دفمن دیگر فیلن در بانستان جریان داره، خوبتن از جوانای ما روز بروز قربانی کشته میره، این احتمال بحران بسیار شدید را در از فرار جوانان از کشور زیاد می سازه و تشویق می کنه این موضوع را تا دامنش تا و حتی به سطح کوچکتر برسه.
موضوع دیگه ای است که همه قتل های هدفمند آزادی بیان را زیر سوال میبره، که یکی از دستاوردهای کلان افغانستان و مردم افغانستان، حکومت افغانستان نزد جامعه جهانی و از جامعه جهانی در داخل افغانستان این به شمار میره، این زیر سوال میبره. هنگامی که جوانان حس از این را میکنند که آزادی فکر و آزادی اندیشه را ندارند و اینا در حقیقت من حیث یک زندانی امروشان برخورد میشه و اگر در کار بکنن مورد هدف قرار میگیرن، اگر کار نکنن امو احساس و مسئولیت و امو وجدانی که دارن او آرام نمیگذارشان، پس در صورت اینا مجبور میشن و کلف میشن که ترک بکنن و تنه فرار بکنن و در حقیقتی برای کشور جنگ زده مثل افغانستان یک خطر بسیار بزرگ است، یک تهدید است که مغزهاش، اندیشه هاش، فکرهاش روز تا روز از کشور بیرون شده برن و در حقیقت هنگامی که این استعدادها از کشور بیرون میشن، یعنی که سرمایه افغانستان از داخل افغانستان بیرون میره.
تشکر.
ما سرمایه بیشتر در داخل کشور از بطه این معلوم دار است که کشورم به سقوط مواجه میشه.
تشکر. مهمان ها را با خود داریم انشالله در بحثای صحبت های بعدی هم. آل یک شنونده را داریم از در خط تلفن، ببینیم از کجا صحبت میکنن. لطفا خود معرفی کنین، به برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدین. نظرتان را درباره صحبت های مهمان های ما بگوین و نظر خود هم بگوین. با رزو بحث دوام میتیم، بفرمایید.
بسیار تشکر. دوست بس ما خستم ماندن عباسین الناز هستم، مرمقان تخلص میکنم از کابل زیبا، با شما با تماس هستم. سلام و درود برای همکاران بخش تخنیکی شما و مهمان گرامی شما. بسیار تشکر. واقعا مهمان های دیستان واقعیت جامعه افغانستان بیان کردن، چیزی که جوانی که خود من هستم تقریبا 19 سال و مدارم متعلم مکتب هستم، شما میفهمین که در این اواخر عملاتی که در شهر کابل و متاسفانه که در ولایات بود، روحیه جوانان را متاسفانه یک رقم دیگرگون ساخته است. یک من خود مرگ و برای شما بیم ببینیم که هر روزه وقتی ما رادیو میشنویم، تلویزیون نگاه میکنیم، در خبرها میشه وقت میبینیم که جوان متاسفانه جان خود از دست داده و این بالای روح روان ما بسیار تاثیر داره. همونطوری که مهمانهایی که را می شما گفتن، یعنی این زمینه را بیشتر مساعد میسازه برای ازی که جوان از افغانستان فرار بکنن. همونطوری که در سالهای گذشته ما داشتیم که سیلی از جوان متاسفانه رفتن به کشورهایی که تومه متاسفانه آبها شدن و غرق شدن و بعضیشون دوباره به افغانستان برگردانده شد و حتی جان خود از دست دادن متاسفانه. یک امیدی که ما در افغانستان داریم اون جوان ها هستن که ما میگیم به خیر در آینده ها، ما یعنی بیشتر چشم امید ما بر جوان ها هست که اینا بتانن افغانستان مدیریت بکنن، افغانستان به یک مثل سایر کشورها ما داشته باشیم، افغانستانی که در او جنگ نباشه، ناامنی نباشه، همگی نفس راحت بکشن، بدون کدام مشکل بتانن که زندگی خدا را پیش برن. حالا من سوال از مهمان گرامی شمایی است، از زکیه جان، که با اینمی وضع که در افغانستان هست، چطور جوان ها یعنی امید داشته باشند برای یک افغانستان باثبات، با یک افغانستانی که میتونه به خیر آیندهشان تضمین باشه، بتونن اونا فکر و مفکوره خود بیشتر مصروف درس و تعلیم و تحصیل خود داشته باشن؟ حال متاسفانه طالب یک طرف شده، نامی دیگه طرف شده، این وضعی که در افغانستان است امروزه متاسفانه در شهر کابل معنی چستکی است که یک بلای دیگه در شهر کابل است که شخصا برای خود ما قناعت بخش نیست. اما سوال ما مشخصی است، با این وضع که تو جوان ها سر پای خود ساده شد و امیدوار باشن برای یک افغانستان که ما میتونیم در این نزدیک به خیر به یک سال برسیم.
به همین سوال شما ما در بخش بعدی برنامه میپردازیم. ام پیش از او یک شنونده دیگر از طریق اسکایپ در خط تلفن داریم، ببینیم که اونا چی میگن. با رزو باز میبینیم پس به مهمان ها بفرمایید، خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنین.
بله سلام علیکم. بنابرای خود سلام و احترامات خود خدمت شما جناب سرور صاحب و مهمان های عزیزتان تقدیم میکنم. منصور هستم، با شما از سویدن به تماس هستم.
بفرمایید.
در رابطه با فرار جوانا و مشکلاتی که جوانا دارن خدمتتان عرض بکنم، این که واقعا باید عوامل پیدا کنیم که علت و عوامل چی است، تبعات چی است، چرا جوانان ما امروز پا به فرار میگذارن. امنیت است، نبود رفاه اجتماعی است، رشوه است، فساد است، از همه مهمتر امنیت است که هیچ کس خود در هیچ جای هیچ جهان ما خود مسئول احساس نمی کنند، نه خود نه فامیل خود. همه روزه ما شاهد هستیم، در تقریبا حدود یک ماه قبل ما چندین جوان نخبه خود از دست دادیم، الیاس دایی، یمای سیاوش، و روزانه متاسفانه این روند ادامه دارد و از طرف دیگر جناح دولت با مخالفین دولت نشستن روی میز مذاکره و میگن ما صلح میکنیم. در صلحی که همه روزه قتل باشه، کشتار باشه، صلح با کی؟ صلح با کی؟ وقتی که هر روز ما کشته میتیم، شهید میتیم، صلح هیچ وجود نداره. همه روزه همی روان ادامه داره. واقعا مردم ما خسته شده، جوان ها خسته شده، مردم ها به تکلیف های روحی و روانی مبتلا شدن در افغانستان. اصلا کسی جرات نمیکنه در افغانستان. ما اکثرا با دوستان گپ میزنم، میگه جرات نمیکنیم ما در موتر شهری بشینیم، جرات نمیکنیم پلی ما نفر بشینه، جرات نمیتونیم فهمیده که می آدم چی رقم آدم است. واقعا اسفناک است، واقعا تاسف بار است. امیدوار هستم
آقای منصور، تشکر از صحبت های شما. من یقین دارم که مهمانان ما صحبت های شما را شنیدن. ما به یک وقفه کوتاه برمیگردیم، باز صحبت ها را ادامه میدیم.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
در برنامه امروز فکر نو با جوانان، من سید سمی عباس میزبان شما هستم. من یقین دارم که مهمانان ما دو شنونده ما را شنیدن که چی نظریات داشتن و میخواین سر صحبت های اینا تبصره کنن. اما پیش از این که به تبصره های اینا برویم، بیاین بعضی از حالات امروز افغانستان و بعضی از خبرهایی که درباره امروز افغانستان صورت گرفته ایرا با هم بشنویم و بعد ببینیم که چی تحولات را میتونیم انتظار داشته باشیم. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما از بازگشت مذاکره کننده ها به شهر دوحه استقبال کرده. قرار است که مرحله دوم گفتگوهای صلح افغانستان امروز بعد از 20 روز وقفه دوباره در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. هیئت مذاکره کننده دولت عازم قطر شده. در اعلامیه یوناما که امروز نشر شده، از قول دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته شده که او از هر دو جانب مذاکره کننده در دوحه می‌خواهد که با استفاده از این فرصت زمینه را برای کاهش خشونت ایجاد کنند. خانم لاینز همچنان گفته توقف جنگ فضای بهتر برای گفتگوها ایجاد میکنه، برای مردم امید میبخشه و برای کمک کننده های بشر دوستانه اجازه میده که مساعدت های ضروری زمستانی را به سراسر افغانستان به افغانا برسانند. همزمان با این، محمد معصوم استانگزای رئیس هیئت افغانستان نیز گفته که در جریان گفتگوها در دوحه این هیئت در مورد آتش بس با فشاری خواهد کرد. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، هم در تویتر خود نوشته که باید خشونت ها در افغانستان کاهش یابد و کسانی که به خشونت ها دامن میزنند در حقیقت به روند صلح افغانستان زیان میرسانند و روند گفتگوهای صلح در 12 سپتامبر آغاز شده و تا حال تنها دوره مقدماتیش به پایان رسیده و دوره بعدیش از امروز باید آغاز شود. با در نظر داشتم این خبرها، آیا جوانان افغانستان در دور دست ها کدام امید را میبینن؟ پیش از اینکه به این سوال بپردازیم، من از شنونده ها، از مهمانان خود خواهش میکنم که درباره امی دو شنونده ما که صحبت کردن کوتا بس کنن که چی نگرانی هایی که در صدای از اینا بود، نگرانی هایی که در بیانات از اینا بود، اینا چی پیشنهادات بر از اینا دارن و چی نظر دارن درباره صحبت هایشان. بفرمایید، از خانم سروری شروع میکنیم.
خب تشکر زیاد از شنونده های عزیز که تلاش دارن به سهم خودشان مسئولیت خود را در قبال ساخت در قبال مردم ادا بکنن. نظریات خوب داشتن. دقیقا اونا به هر شهروند افغانستان مثل اینا که شما بپرسین ازش مو درد دل خود چه، چشمگیر خود چه، که هر روز خون و جنگ و دود و غبار و اینا را نصیب میشن از جنگ افغانستان، متاسفانه که اینا دارن پیش خودشان و او را بیان میکنن. چیزی را که مشکلی را که پیش همه ما خلق هست، ما در سطح مردمی تنها یک تا کار را کرده میتونیم، اویی که بین خود نه تنها جوانان بلکه بین کلن مردم افغانستان باید یک همپذیری ایجاد شود. این همپذیری را باید خود ما ایجاد بکنیم. ما از خودم شروع بکنم، بعدا با همکارم، با همسینکیم، با محصولم همه تو ادامه داده بریم تویی که همه ما متحد باشیم، اتحاد داشته باشیم بین هم دیگه و از تخریب یکدیگه ما جلوگیری بکنیم. این تنها راهی است که میتونیم در سطح مردمی با دست خالی، با تنها هنجره و اندیشه که داریم در مقابل کسایی که تخریبگر هستن استفاده شویم. و در سطح جامعه جهانی و در سطح من بدن دارم که او را من بدن خدمت شما را ارائه خواهد کردم. ما تشکر میکنم از دشمنانده عزیزتون که
تشکر شما تشکر شما. خب آقای سیحون، شما چی گفتنی دارین درباره صحبت های دشمنانده رادیو آزادی؟
خب همون گونه که خواهر مشرف فرمودن دقیقا نگرانی مردم سال جدی و جاست، ولی ای که این نگرانی ها را چگونه باید پایان بتیم، میکانیزم هایی است که باید برای این نگرانی ها در پیش گرفته شود. حداقل حکومت افغانستان باید نسبت به این مسئله توجه کنه و طرف های درگیر بخصوص گروه طالبان که همه کنون از یک طرف در میز گفتگوهای صلح قرار دارند و طرف دیگر میدان جنگ گرم میگرداشتن، این واقعا نگران کننده است. هم صلح و هم جنگ اصلاً این نتیجه بخش بوده نمیشنه و مردم ما رو نمیشنه که به نتیجه مطلوب گفتگوهای صلح برسانند. از همه مهمتر است که وقتی که آجندای مذاکرات صلح میان هر دو طرف تبادله شد، ما فاصله های زمین تا آسمان دیدیم و این حصاره های بلندی که پیش روی گفتگوهای صلح وجود داره. از اون در این نگرانی های نه تنها جوانان که بلکه خاتمه ملت افغانستان است و نسبت به این موضوع نگرانند که با توجه به این تفاوت های فاحش دیدگاه های هر دو طرف مذاکره در جبهه جمهوریت و جبهه امارت، بحث گفتگوهای سال زودتر به نتیجه نرسه و این خون و خشونت کماکان ادامه پیدا کنه و مردم ما را به قهقرا بکشونه. واقعا نگرانی جوانان در همه سطوح قابل درک است و این بستگی به این داره که گردانندگان امور و سیاستمداران و نخبگان سیاسی حداقل با توجه به اینکه در روند گفتگوهای سال افغانستان یکی از موفقیت هایی است که یک اجماع جهانی شکل گرفته، حالا اجماع جهانی شکل گرفته، خب تا حدی هم اجماع منطقه ای تقریبا وجود داره.
خب سر موضوع امیدواری ها آقای سهیم برمیگردیم
در زمینه بله.
سر از این موضوع برمیگردیم. می سوال بعدی ما و شما به می مسئله مربوط میشه. من میخواستم سر از این صحبت های دو شنونده نظر خانم منا حسینی را هم بشنویم. با رضو می سوال بعدی ما و شما همین موضوع مذاکرات صلح هست و امیدواری ها و توقعات از این. خب خانم حسینی، شما درباره صحبت های شنونده های ما چی تبصره داره؟
با تایید سخنان آقای سروری و خانم سروری و آقای سیحون، باید ابراز کنم که نگرانی هایی که خواهر ما بیان کردن بحث یک جوانی که تازه پا به مرحله گذاشته که باید تصمیم زندگی خودش را بگیره، واقعا این یک چیزی هست که در بین کل جوان ها وجود داره و یک چیزی هست که عامگیر هست و همه با این مشکل روبرو هستن. نگرانی ها وجود داره، جوان ها از نمیتونن تصمیمی برای آینده شان بگیرن، جوان ها نمیتونن اهدافشان را برای آینده مشخص کنن که این از گپ های خواهر ما کاملا هویدا بود. ولی پیشنهادی که من میتونم برایشان بتومی است که همونطور که وقت تاریخ افغانستان را ما مطالعه میکنیم و برمیگردیم به تاریخ افغانستان، مردم افغانستان پستی ها و بلندی های زیادی را سپری دیدن و جنگ های زیادی سپری شده در افغانستان، ولی ما نباید از این روند صلح و پروسه صلح ما کاملا ناامید باشیم، چون که یک پیشرفت هست به سوی یک جامعه مرفه و ما باید امیدوار باشیم.
خب
صورت ما میتونیم امیدوار
خانم منا بیاین که زمین پس صحبت شروع کنیم که تا بال درباره مشکلاتی که بود صحبت کردیم، درباره ناتوانی هایی که وجود داشت در ساحه تامین امنیت و مشکلات دیگر بیکاری و اینا که بر جوانان زمینه رو بسیار زیاد تنگ ساخت و اینا میخواین که از افغانستان اقتدارشان براین و به مرور زمان فکرهای مسلکی از افغانستان خارج میشن. برمیگردیم پس ببینیم که حال چی امیدهای رو ما میتونیم به مردم افغانستان بدیم. بعد از اینکه من موضوع سخنان یوناما را هم گفتم، خواهشای کشورهای جهان هم بود و تاکید بر آتش بس از طرف هیئت افغانستان، همچنان صحبت‌های نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هم تذکر دادیم، با در نظر داشت امی صحبت‌ها و با در نظر داشت از اینکه امروز قرار است دور بعدی مذاکرات صلح آغاز شود، چی امیدهای در بین جوانان پیدا شده؟
اگر برگردیم به تاریخ گفتگوهای صلح در افغانستان، طوری که من مطالعه دارم تقریبا از سال 2012 در مورد یک مصالحه ملی بین گروه های مخالف دولت شکل گرفته، یعنی به صورت مثلا رسمی نبوده ولی گفتگوهایی بوده و رایزنی های در قسمت صورت گرفته، ولی ما حالا میبینیم که عملا طالبان موافقت کردن که بیاین و با دولت افغانستان اینها صحبت کنن و در مورد اختلافاتی که وجود داره و اینها صحبت کنن و در مورد پیشنهاداتی که دارن صحبت کنن. این یک گام مثبت میتونه باشه، چرا چون که ما اگر تاریخچه صلح در دیگه کشورها هم در نظر بگیریم، معمولا گروه های مخالف دولت همیشه اینها راضی می شدن که صحبت کنن و این خودش یک گام خیلی مثبت هست و می تونه ما را به پروسه صلح نزدیک کنن. ولی چیزی که باید ما دیر در نظر بگیریم و کسانی که در پروسه صلح دخیل هستن باید در نظر بگیره این است که باید نیازهای جوانان را در پروسه صلح در نظر بگیرن، جایگاه زنان را در نظر بگیرن و همچنین از جایگاه اقلیت‌های مذهبی را در پروسه صلح در نظر بگیرن. وقتی که تمام تفاوت‌هایی که بین خواسته های دولت و خواسته های
خانمونا به موضوع توقعات جوانان بیزو سوال آخر ما شاید همون سوال باشه، من میخواستم فعلا سر از این که آیا مذاکرات صلح یک روزنه امید باز میکنه سر از این صحبت بکنیم، بعدا میریم به می توقعات که باز من نظر عرصه شما را حتما در رو میپرسم. های میریم در این سوال به آقای سیحون میریم، باز بعدا به خانم زکیه سروری. آقای سیحون شما چی فکر میکنین درباره از این که امی مذاکرات صلح در بین جوانان یک روزنه امید باز کرده یا نکرده؟ بفرمایید. خب آقای سیحون تلفنشان جواب نمیگه درست. خیلی میریم به خانم زکیه سروری استاد پهنتون در پروان که ببینیم اونا چی میگن که آیا این مذاکرات صلح آغازش، گفتارهایی که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان کرده، نماینده خاص امریکا برای افغانستان کرده و همچنان رئیس هیئت مذاکره کننده افغانستان گفته، آیا این چی روزنه امید برای جوانان باز میکنه؟ بفرمایید. خب خانم زکیه بفرمایید.
خب بنگام که پروسه مذاکرات صلح در دوحه آغاز شد، یک خوشبینی را بین مردم افغانستان ایجاد کرد، خصوصا جوانان. ما به قرار از به صلح پایدار و صلح بایدار دست پیدا بکنیم، اما رفته رفته با تشدید خشونت ها و با زیاد جنگ در میدان های نبرد در افغانستان، متاسفانه این تنها به یک روزنه امید رو بدل نشد، بلکه یک روزنه نامیدی را، یک جریجه نامیدی را هم برای مردم افغانستان باز کرد که خیلی ها از این پروسه نامید شدن. اما دور دوم این مذاکرات که حالا قسمه که شما ذکر کردین قرار است دوباره آغاز شود و هیئت هم دوباره شده و این خودبینی یونما و همچنان استقبال از او، این میتونه بازم کمتر امیدوار کننده باشد. اما هنگام میتونیم بگویم که خوشبینانه است و امیدوار کننده است، در نخستین مراحل به آتش بس است. اگر ما آتش بس در بخش اول مذاکرات نه
تشکر.
اینال سوال
بعد از صحبت‌های شما، ما نظر آقای صهیون هم درباره این سوال آخر می‌شنویم که مذاکرات صلح چی روزنه را باز می‌کنه، به تعقیبش می‌ریم به یک توقعات جوانان از این مذاکرات است. خلاصه آقای صهیون بفرمایید، جوانان با نظر در نظر داشته صحبت‌هایی که ما قبلا کردیم، چی امیدواری‌های از پروسه صلح دارند؟ توقعات بعداً صحبت می‌کنیم.
خب هرچند کوتاه اشاره کنم که مثلا جنگ افغانستان خود داستان طولانی داشت، یکی یک روزانه باز شده برای گفتگو، طرف های درگیر مشخص شده، حداقل گروهی که مشخص نبود به کجا چگونه جنگ میکنه و چگونه باید گفتگو صورت بگیره که پیدا شده، اجماع جهانی در حمایت از روند صلح افغانستان صورت گرفته، توافقنامه دو همیان گروه طالبان و آمریکا حداقل این گروه را ملزم به رعایت یک سری مواردی کرده که باید تابع پیشبر گفتگوهای صلح یا مذاکرات صلح مستقیم با حکومت افغانستان باشه. این از جمله امیدواری هایی است که حالا تا اینجا ای کار پیش آمده و مهمتر از همه ای که هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان در دور اول موفق به این شدن که حداقل هم چارچوب یا قارچوبه مذاکرات صلح نهایی بکنن و آجندای مذاکرات صلح برای دور دوم میان طرف ها تبادله بکنند. این پیشرفته ها و این امیدواری ها نسبت به یکی حداقل روزانه برای پایان جنگ طولانی افغانستان باز شده برای ما امیدوار کننده است.
آقای صهیون، از شما شروع میکنیم.
با نگرانی هایی
ما میاد از شما، چون در صحبت هستیم مستقیم از شما شروع میکنیم با سوال بعدی. توقع جوانان از این مذاکرات صلح چی است؟
توقع جوانان و توقع مردم افغانستان از این مذاکرات است که طرف های درگیر با توجه به فاصله بسیار کلانی که میان خواسته ها و متحیاتشان دارند، اینا پایین بیاین و این اعتاف نشان بدن با در نظر داشت اصل تساهل و تسامح و مدارا و گفتگو و خشونت خونینی که از مردم افغانستان قربانی میگیره، تلاش به این صورت بگیره که با نشان دادن این اعتاف و از خود گذری و پایان دادن به خشونت با این نبرد طولانی در افغانستان قید پایان بگذاره.
تشکر. خب خانم منا حسینی، شما درباره توقعات خود و توقعات جوانان دیگر از این مذاکرات صلح چی میگید؟
با تایید صحبت های آقای صهیون باید بگویم در پروسه صلح و در گفتگوهای صلح باید نقش زنان و جایگاه زنان و دستاوردهای زنان در طول یک دهه اخیر باید در نظر گرفته شود و طوری نشوه که زنان دوباره به گوشه خانه ها رانده شوه و زنان از حق تحصیل، حق کار و حقوق اجتماعی و اساسیشان باز مانند. و توقع دیگر مایی است که خواسته های اقلیت های مذهبی نیز در پروسه صلح در نظر گرفته شوه، نه تنها مثلا اقلیت های مذهبی مثل هندوها و دیگر اقلیت‌های مذهبی، اینها باید خواسته هاشان در اونجا و در تمام مراحل صلح در نظر گرفته شود و اینو به حیث یک شهروند افغانستان در این گفتگوهای صلح باید نقش داشته باشند.
تشکر خانم منا حسینی، فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی از ولایت بلخ. امی سوال به خانم زکیه سروری، استاد پانتون در پروان مطرح میکنیم که چی اضافه کردنی هستین شما در رابطه با توقعات جوانان از دو شنونده، از دو مهمان ما را صحبتاشان شنیدین؟ شما بفرمایید.
قسمه که امکارای عزیز ما در دو بخش مهمان عزیز ذکر کردن، با تاکید و با تایید حرفای اونا ما میخواییم بگویم که دنگامه که طالبان با شکست یا با دست آوردن منفعت در میدانهای نبرد نظامی اینا مواجه شدن، آمدن سوق دادن برنامه را به جنگ های ذهنی و نبرد های فکری که خواستن فکر مردم را مغشوش بکنن و به نحوه با قتل های هدفمند را سر و صدا ایجاد بکنن. حالا توقع جوانان و مردم افغانستان از حکومت، از طالبا و از حامی های سال همو جامعه جهانی در کل دسته مورد ما میخواییم را ذکر بکنم که به سطح مردمی در داخل در بخش ملی ابتدا تندادن در کارتش بس است که دو طرف باید نطاق دیدی برود در موازه که زیاد دنیا اساسی نباشه، یعنی مثلا از بعض موضوعات اساسی هست، اما در موازه جزی اینا
صدا شما قطع میشه، جایتان تغییر بتین که صدایتان بهتر شد. خب بیاین به یک سوال دیگه میپردازیم.
آله
مشنم خب اگر شما دوام میتین در این سوال میتونی صحبتتان دوام بتین، بعدا میریم به سوال بعدی. بفرمایید.
مش
بله کاملا بفرمایید.
و همچنان حکومت افغانستان باید با خطوط قرمز یا خطوط سرخی که از قبل تعیین کرده بود و بر مردم افغانستان و خطوط اساسی هستند بالا اینا تاکید خود را بیشتر بکن و جامعه جهانی خاصتا ایالات متحده امریکا با پشتیبانی از مردم افغانستان با نفوذی که بر طالبان دارن باید بالا اینا فشار بیارن تا از قتل‌های هدفمند، از ایجاد موارد گرم کننده میدان‌های نبرد در افغانستان اینا دست بکشن یا حداقل موارد کمتر بسازن. این از سه بخش توقع جوانان و مردم افغانستان است که با رسیدن به اینا میشه که امیدواری ها در بخش بلند بردن دمو موران زندگی مردم در افغانستان با پروسه صلح بیشتر.
تشکر. ما باز هم سوال دیگه دارم که میخواییم با شنونده ها در میان بگذارم، اما بعد از یک وقفه کوتاه. خب
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، شما برنامه فکر نو با جوانان را میشنوید از رادیو آزادی. ما مهمانان ما هستند خانم زکیه سروری، استاد پانتون از پروان، سمیع الله صحیحون، فعال جامعه مدنی از بدخشان و فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی از بلخ. سوال نهایی و یا بگویم نتیجه گیری بحث از اینجا شروع میکنیم که جلوگیری از خروج افراد مسلکی و جوانان مسلکی تا چه حد مهم است و چگونه میتونیم مانع از شویم که جوانان کشور خود ترک کنند و آینده مملکت را به دست بگیرند. امی سوال شروع میکنیم از آقای صحیحون. بفرمایید.
یکی چگونه ما بتونیم که از فرار جوانان و فرار مغزها و اندیشه ها به خارج جلوگیری بکنیم؟ بسیاری و ایجاد فضای داره که حکومت در ایجاد اون چقدر میتونه توفیق داشته باشه. حالا مردم افغانستان دارای یک حکومت هستند، حکومتی که برای شرایط و مسئولیت مردمی داره و برای اقتدار و نیروهای مسلح انتظامی اختیار داره. اینکه حکومت تا چه اندازه موفق است در تامین امنیت جان مردم و مال مردم بستگی به این داره. حالا اون طرف گروه طالبان خطش رو مشخص هستند، برای دفاع از دایره جمهوریت میدان‌دار نبردن، سنگرهای جنگ گرم نگاه کردن و برای تحقیق خواسته هایشون هم در میز گفتگوهای صلح حرف میزنند و هم در میدانهای جنگ میجنگند. حالا حکومت چی میکنه؟ اگر حکومت یک مکانیزم مشخصی برای شدت بخشیدن یا مکانیزم رو دست بگیره که میزان متداول امنیتی را برای تامین امنیت نه تنها جوانان و فعالان مدنی و برای تمام مردم، برای در رفت برای اینکه فعالان مدنی و جوانان مورد هدف قرار دارند و به صورت نظاممند به قتل میرسند، اگر یک تدابیر جدی گرفته نشه و قطعا خوب در یک بی‌پناهی و یک فضایی که آدم نمیتونه از خانه تا بیرون برای کاری و فعالیتی بیرون شود، خب چی کار میکنه؟ وزیر از اینکه رای قرار را باید ترجیح بدن نسبت به اینکه قرار باشه داخل کشور. دو تا راه میتونه وجود داشته باشه. یکی اینکه گروه طالبان به عنوان کسایی که داخل جنگ افغانستان هستند و این واقعیت پی ببرن که برای تحقق خواسته هایشون با زور تفنگ، با میلی تفنگ و با زبان تفنگ نمیتونن با مردم افغانستان جد بزنن. بهتر است که در میز گفتگوهای سال از طریق گفتگو و توافق سیاسی بین مردم پیدا کنند. دو، حکومت افغانستان باید تدابیر جدی امنیتی و تدابیر امنیتی ویژه برای تامین امنیت جان خبرنگاران و فعالان مدنی روی دست بگیره تا اینکه از بروز رویدادهای خونین و رویدادهای وحشتناکی که باز هم از مردم ما قربانی بگیره بتونن که جلوگیری بکنن. در غیر از اون راه چاره دیگه به فکری من نرسیده.
تشکر. خانم سروری، شما چی گفتنی دارین درباره از این پیشنهاد اخیر؟ بفرمایین. خب امی سوال مطرح میکنیم به خانم منا حسینی، فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی از ولایت بلخ، که چگونه میتونیم از فرار افکار مسلکی از افغانستان جلوگیری کنیم و تا چه حد این مهم است برای آینده افغانستان؟ بفرمایید.
بله، اگر بخوایم که علت فرار مغزها رو از افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، چند علتی که میتونه عمده باشه و میتونه باعث فرار مغز باشه و رو میتونیم بس کنیم در مورد ازی، که اولین علتی که وجود داره نبود امنیت جانی هست که همون نبود امنیت هست که به صورت فردی و همچنین به صورت جمعی هم میتونیم را در نظر بگیریم. دوم میتونیم نبود کار برای جوانان هست. سوم نبود شفافیت و این هست که فساد اداری وجود داره. و بخش بعدیش نبود شایسته سالاری در ادارات دولتی و دیگر ادارات هست و که اینا همه دست به دست هم میتونن که جوانان از زندگی در افغانستان نامی چمن و زندگی در کشور دیگری را بتونن ترجیح بدن. در قسمت امنیت همطور که جناب سیهون اشاره کردن، میتونه دولت یک سیستم امنیتی پاسخگو و سیستم امنیتی مسئول را درست کنه که جوانان و نه تنها جوانان بلکه تمام افراد جامعه وقتی که زندگی میکنن و وقتی که به فعالیت شروع میکنن اینها با خیال راحت و با یک مغز آرام بتونن کارهایشان را شروع کنن و فعالیت داشته باشن. در قسمت نبود کار ما میفهمیم که بیشتر جمعیت افغانستان و جوانان افغانستان تشکیل میده و وقتی که برای جوانان فرصت کاری و فرصت شغلی مهیا نباشه و در پهلوی دیگر ببینیم که گروه های مخالف وجود داره و اینها ملیشه سازی میکنن و برای اونها باعث میشه که به جوانان پول بدن و جوانان را طرف خودشان جذب کنن و این باز هم دوباره به امنیت صدمه میزنه و باعث میشه که بیشتر جوانان ما به اعتیاد روی بیاره. در این قسمت هم دولت باید مکانیزم و سیستم بسازه که فرصت‌های شغلی و فرصت‌های کاری را مهیا بسازه. و در قسمت شایسته سالاری و مبارزه با فساد ما باید یک سیستمی را درست کنیم که افراد شایسته و افرادی که لیاقت دارن بر اساس لیاقتشان به کار گماشته شوند، نه بر اساس روابط و ضوابط. و همه اینها دست به دست میشه که جوانان بتونن با یک علاقمندی خاصی در کشورشان خدمت کنه. چرا؟ چون که جوانان نیروی بشری یک جامعه هستن و در تعریف جامعه امروزی نیروی بشری یکی از سرمایه های بزرگ یک ملت میباشه. پس افغانستان هم نباید بانه که این نیروی انسانی و این غنیمتشان و ثروتشان از کشورشان و دیگر کشورها بره.
تشکر. همین سوال هم آله به خانم زکیه سروری استاد پانتون از پروان مطرح میکنیم که جلوگیری از خروج افراد مسلکی تا چه حد مهم است و چگونه میتوان جلوگیری کرد؟ بفرمایید خانم سروری.
خب سرمایه انسانی به قسمت قبلا ذکر کردم تعیین کننده سرنوشت یک کشور، خصوصا کشوری مثل افغانستان است. بازی که ما یک عمر تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، قرض و وام گرفتیم از کشورهای بیرونی تا جواران ما در داخل و بیرون کشور تحصیل کردن، بالا اینا سرمایه گذاری شده. حالا با خارج شدن
صدا شما قطع شد خانم سروری، باز هم با شما تماس خواهیم گرفت. بیاین حالا یک صحبت دیگر شروع کنیم که او ایست که در پایان برنامه نزدیک میشیم. ما از آقای سیهون بپرسم که پیشنهاد خود شما شخصا برای جوانان افغان چی است در این حالتی که شما سر شقه صحبت کردیم؟ بفرمایین آقای سیهون. صدای آقای سیفون شنیده نمیشه. خب امی سوال با خانم منا حسینی مطرح میکنیم دوباره، ببینیم که چی پیشنهاد بر جوانان افغان دارن برای آیندهشان که چی باید بکنن که افغانستان بدون فکر مسلکی نمانه. بفرماین پیشنهادتان رو بگوین بر جوانان. خانم منا،
پیشنهادی که من برای جوانان دارم میسته که جوانان نباید ناامید شوند و این است که باید هدف زندگیشان را مشخص کنند و بر اساس یک برنامه ریزی مشخص به پیش بروند. اگر به دست به تحصیل خودشان ادامه بتن و باعث نشه که جو و ناملایمات زندگی اونها را از زندگیشان
و از تصمیمشان برای زندگی در افغانستان ناامید بسازه و جوانان دست به دست همدیگر بدن با همبستگی، همدلی و مصالحه ما کشور را از این حالتی که وجود داره بیرون بکشیم، چون که تنها راهی که ما میتونیم حالا پا به پیش بگذاریم نیروی قلم و نیروی تفکر و نیروی علمی ما هست. ما دیگر جوانان نیستیم که دست به تفنگ بگیریم، ما جوانان هستیم که حالا از نیروی فکری خود ما استفاده میکنیم تا به یک جامعه مرفه، یک جامعه آسوده و جامعه عاری از خشونت برسیم.
تشکر. آقای سیفون، شما چی پیشنهاد مشخص دارین برای جوانان؟
خب پیشنهاد مشخص است که جوانان نباید نسبت به زندگی ناامید باشن. تجربه فرار جوانان در حدود 3-4 دهه گذشته نشان داد که صد و فضا فراهم شد برای یک دیده مردمایی که به اندیشه جزمی و فکری بنیادگرایانه در افغانستان پا بگیرن و جماعات جنگیشان گرم نگاه کنند و تولید فکر اندیشه بپردازند. مسئله مهم و اساسی است که جوانان نسبت به این مسئله و وضعیتی که حالا بر افغانستان حاکم است ناامید نباشند، زندگی خودش تنفر مبارید هستی درست است که مردم افغانستان واقعا از جنگ خسته ننشند، چون 15 سال است پیوسته درگیری جنگند، فضا را خالی نگذارند، پیوسته در فضا حضور داشته باشند، در جامعه حضور داشته باشند، ترک نکنند وطن و با فکر روشن، اندیشه روشن، با قلم و قدمشان فضا را باید هیچ سکوت کنند و نگذارند که اندیشه های افراطیت و بنیادگرایی بیشتر رشد بکنند و ما را گرفتار یک درگیری و نبرد طولانی در ادامه تاریخ دیگه بکنند.
بسیار تشکر آقای سیحون. شنوندگان گرامی، شما برنامه امروزه فکر نو با جوانان شنیدید. ما از تمام مهمانای خود، خانم زکیه سروری، استاد پانتون از پروان، سمیع الله سیحون، فعال جامعه مدنی از بدخشان و همچنان خانم منا حسینی، فعال حقوق زنان و محقق امور اجتماعی از ولایت بلخ و دو شنونده که با ما تماس گرفتن و نظریات خود ارائه کردن تشکر میکنیم. از شما هم تشکر که با ما بودین و این صحبت با هم شنیدیم. در همین جا من سید سمیع عباس و همکار تکنیکی میر احمد صافی از شما خداحافظی میکنیم.
دشت نقره گه دریای زر میبینمت، گاه دشت نقره گه دریای زر میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا و نخ میبینم، گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم. رگ رگم با دیدنت هنگام جاشی میکنم، هنگام جاشی میکنم، رگ رگم با دیدنت هنگام جاشی میکنم، هنگام جاشی میکنم، خواسته هنگامه که با رخسار تر میبینمت، خواسته هنگامه که با رخسار تر میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینمت. قدمت ای وجودی یار سر تا پا میبینم من گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم من دیده بودم جلد